بسم الله الرحمن الرحیم نستعین خیر حاصل و صلی الله علی محمد و آل
الطاهرین
من الان کلام ما منتهی شد به این که مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه برخلاف مرحوم میرزای نائینی فعل متجربه را مانند صاحب کفای ابتداءً از عنوان محبوبیت و مبغوضیت خارج می‌داند. می‌فرمان قطع از عناوینی نیست که عنوان محبوبیت یا مبغوضیت بر او اطلاق می‌شود، ولی به یک بیان دیگری غیر از طریقی که صاحب کفایه بیان کردن که عرض می‌کنم، ولیکن در نهایت امر با فرمایش صاحب کفایه مخالفت میکنند. اما عبارات مرحوم عاشق بسیار دقیق هست. خوب دقت کنید که ایشان ابتداءً چگونه همون فرمایش صاحب کفایه رو میخواد تثبیت کنند و در اینجا برخی از اشکالاتی که بر فرمایش مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه هست واضح میشود. لذا عرض کردن که اول فرمایش مرحوم میرزا رو عرض بکنیم، بعد فرمایش مرحوم عاشق را تا اشکالات بر فرمایش مرحوم میرزا برای ما واضح بشود از لسان مرحوم عاشق. ایشان ابتداء بنده عرض میکنه که کجا ناظر است به کلام مرحوم میرزا و اشکال بر مرحوم میرزا چطور هست. یک قد التفات امروز بیشتر لازم است اگه دوستان عنایت کنند. ابتداء مرحوم عاشق میفرمایند ما این جمله ای را که صاحب کفایه فرموده است قطع ملاک محبوبیت و مبغوضیت شرعیه نیست را باید تحلیل کنیم، لذا به صورت برهانی و قیاس صبر اینچنین تقسیم می کنند. می فهمم دو احتمال در این جمله ممکن است محتمل باشد. یک احتمال این است که ما ملاکات شرعیه را به تعبیر بنده تارتن از ناحیه ملاک عقلی می دانیم، از بابی این که اون چرا که عقل به عنوان ملاک درک کرد ملاک شرعی هم همون باشد، و اخرى ملاک شرعی عبارت باشد از ملاکات نفس الامریه‌ای که در کثیری از موارد عقل به اونها راه ندارد. پس این که تعبیر می شود که قطع نمی شود ملاک محبوبیت یا مبغوضیت باشد، کدوم یکی از این دو قسم ملاک مراد هست؟ آیا قسم اول از ملاک مراد است که اون چه که ملاک و حکم عقل است ملاک و حکم شرع هم هست و بالعکس در باب ملازمات اینجوریه، و اخرى نه، این که تعبیر می کنیم قطع نمی شود ملاک محبوبیت و مبغوضیت باشد، ملاک در نزد شارع است فقط که در این موارد چون عقل راه ندارد غالبا تعبیر می کنیم به تعبد، لذا عقل تعبدن در اینجا ها میپذیرند. این دیگه شق سومی برای ملاک متصور نیست. هر یک از این دوتا باشد مورد اشکال واقع میشود. لذا میفرماین اگر مراد از ملاک ملاک در نظر عقل باشد که همونی که ملاک در نظر عقل است ملاک در نظر شارع و شرع هم باشد، به اعتبار این که حکم شرعی تابعه مصالح و مفاسد واقعی است و ملاک در نزد شرع همون ملاک در نزد عقل باشد. اگر این باشد خب اشکالی که من معاشق می کند اینه، می فرماین ما در سه جلسه بحثی قبل عرض کردیم این فرمایش از مرحوم حاشق که فرموده بودن عنوان قطع از عناوینی که موجب حسن و قبح باشد عقلا یا وجوب و حرمت باشد شرعا نیست. چرا؟ چون عنوان قطع نه مثل عنوان عدل و ظلم است که علت تامه حسن و قبح است و نه مانند صدق و کذب است که مقتضی حسن و قبح باشد. خب اگر قطع و این عنوان نه علیت تامه دارد برای حسن و قبح، نه مقتضی هست برای حسن و قبح، علت ناقصه باشد، چگونه می شود ما قطع را ملاک برای حسن و قبح بدانیم؟ چرا؟ چون حسن و قبح محبوبیت یا مبغوضیت بدانیم، زیرا محبوبیت و مبغوضیت شرعیه بر اساس ملاکات نفس الانبیه است. و اگر قطع نسبت به حسن و قبح نه علیت تامه دارد، حسن و قبح عقلی هم بر اساس باز ملاکات واقعی است، نه علیت تامه دارد نه مقتضی، چگونه می شود ملاک باشد به اصطلاح عنوان قطع برای محبوبیت و مبغوضیت در نزد عقل و شرع؟ دقت کردین ها؟ پس این وجه در مدعا، اینجا نمیخواد مدعا رد کنه، دارم میگه فهمان این وجه و این طریقه اگر مراد صاحبی کفایه باشد مواجه با این اشکال هست. خب با این حساب، حالا اون اشکالی که میشود که روی حساب شما بحث قطع موضوعی را دیگه صد کردیم که دیروز هم اشاره کردیم، اونو بهش جواب میدیم و جواب خواهیم داد. خب تا اینجا به این بیانی که مرحوم عاشق فرمودن وجهی نمیماند که ما قطع را در دائره متعلق قرار بدیم. چرا؟ چون قطع به ما هو قطعون نمیشود متعلق حکم به وجوب یا حرمت قرار بگیرد، چون ملاک ندارد. قطع به ما هو قطعون نمیشود در دائره حکم عقل به حسن و قبح قرار بگیرد. چرا؟ چون احکام عقلی هم جزاف نیست، حسن و قبح عقلی هم بر اساس ملاقات نفس الانبیه است. حسن و قبیح در نزد عقل اینجور نیست که بی حساب باشد و بی اساس. پس بنابراین همون گونه که احکام شرعیه به تبع ملاقات نفس الانبیه است، احکام عقلیه هم جزاف نیست، اونم بر اساس ملاقات و به هر حال مصالح و مفاسد واقعیه است. عقلم واقع بین هست. خب لذا میفهمم بر اساس اقتراحات نفسانیه نیست، این نازل است بر این که مثل قوه خیال نیست که به یک خیالی مدح کند چیزی را و با یک خیالی چی ذم کند. لذا عاقل بر اساس رؤیت تکوین و ادراک واقع و نفس الامر مدح و ذم میکند، ولی متخیل و متوهم خیر. این بیان و اقتراحات نفسانیه اشاره به این دارد مرحوم شیخ رضوان، دقیق بیان حکیمه. اقتراحات نفسانی اشاره است بر این که اگر مدح و عقل و ذم بر اساس خیال باشد یا وهم باشد بله، ولی اگر بر اساس عقل باشد، عقل بر اساس واقع است که مدح می کند یا بر اساس درک واقع است که ذم می کند. مدح او به تبع درک واقع است و ذم او هم به تبع درک واقع است. خب اینجا بنابراین اگر این عنوان قطع ملاکی نداشت، چرا؟ چون نه علیت تامه دارد برای ملاکات نفس الانبیه، نه مقتضی طبق بیانی که قبلا بیان فرموده، تا سه جلسه قبل ظاهرا در ذهنم است، دو جلسه قبل عرض کردیم، اگر این است، خب پس بنابراین نمیتوانیم ما در متعلق تکلیف قرار بدیم قطع را. دقت کنید، در متعلق، چون بحث ما در باب موضوع نیست، در متعلق است. در متعلق تکلیف نمیشود قرار بگیرد که بعد بحث بکنید از این که حالا اختیار به او تعلق اختیاری هست یا نه. پس این که بعضی ها، یکی از موارد اشکال بر مرحوم میرزا نائینی همینه، این که بعضی ها آمدن گفتن وقوع علم در متعلق تکلیف بلا به عنوان این که نمیشود اختیاری باشد، گفتن نه اشکال ندارد، میشود اختیاری باشد و در اختیاریت هم التفات اجمالی کافی است، اینجور فرموده بودن، به این حرفا نوبت نمیرسد، چون چیزی در دایره متعلق تکلیف قرار میگیرد که دارای چی؟ ملاک باشد، و چیزی که اساسا از ملاک اجنبی است، جعل او در دائره، آوردن او را در دائره متعلق معنا نخواهد داشت. اینا نتیجه است که از این قسمت از فرمایش این بزرگ ما میتوانیم اخذ بکنیم. این احتمال اول. و اما اگر احتمال دوم مراد باشد که ما بگیم که قطع ملاک باشد، قطع ملاک باشد، این محبوبیت و مبغوضیت رو محبوبیت و مبغوضیت شرعیه بدانیم، به این معنا که این که گفته می شود قطع نمی شود ملاک باشد برای محبوبیت و مبغوضیت، نه ملاک در نظر عقل بلکه مراد ملاک در نظر شارع باشد، قطع نظر از این که عقل به او برسد یا نرسد. چرا اینجوری میگیم که قطع نظر از رسیدن و بلوغ عقل به او؟ به خاطر اینکه به ملاکات شرعیه کثیرا ما عقل راه ندارد و رضا بحث تعبد به میان میاد. اگر راه میداشت که بحث تعبد نبود. اجمالا میداند که مولای مشرع احکام حکیم است و احکام را بدون ملاک جعل نمیفرماید، چون چنین میگه اون چرا که بهش برسیم خب رسیده ایم، اون چرا که نرسیم بر اساس همین اصل کلی و کبرای کلی میپذیرد، لذا نسبت به اون چه نرسیم تعبیر کنه به تعبدیات. تعبد از این بابه و الا تعبد یعنی به نظر مکلف تعبد است، نه به حسب واقع. به حسب واقع تعبد به معنا که یعنی هیچ چیزی نباشه و همینطور باید گوش کنه، نه، ملاک دارد و به هر حال مصلحت یا مفسده قطعا در باب احکام موجود است. خب اگر این باشد، ملاک در نظر شارع یک امر مستقلی است به تعبیر مرحوم عاشق، ولی اینکه عقل به راه پیدا نکند، اینجا چطور چه وجهی دارد که ما بگیم فعل متجربه با عنوان مقتوع بودن، مقتوع به بودن، با اون عروض و عنوان قطع به این عنوان بگیم که فعل ملاک قرار بگیرد برای محبوبیت یا مبغوضیت؟ ملاک چی؟ ملاک در نظر شارع میزان باشد که قطع دارای ملاک محبوبیت و مبغوضیت باشد، ولی نه ملاکی که عقلش راه پیدا میکند، نه ملاکی که در نظر شارع است میخواد عقل راه پیدا بکند یا نکند. اینجور منظور ما بگیم. خب در اینجا اشکالش این است که اگر ملاک معلوم باشد، خب اینجوری نیست که دائما ملاکات شرعیه مجهول باشد بر عقل، غالبا مجهول است و مواردی البته هست که معلوم باشد، رضا هر دو شقه شما باید دیدید. میگن اگر جز اون موارد نادری باشد که عقل به ملاک شرعی رسیده باشد و ملاک معلوم باشد، خب در این مورد اگر ملاکش معلوم شد، ملاک مثل عنوان مقتوع بودن یک عنوان محض است و ملاک قطع از عوارض لازمه وجودیه متعلق نباشد. توضیح ذلك دیروزم اشاره شد در فرمایشات میرزا رضوان الله علیه که گاهی از اوقات است که شیء لازمه لاینفک وجودی شیء آخر است. در این موارد التفات توجه به او باشد یا نباشد فرقی نمی کند. و اخرى این است که یک شیء، یک عنوانی در متعلق قرار می گیرد ولی نه به نحوه لازمه لاینفک وجودی شیء، بلکه نه، اون در متعلق گرفته است به وصف همون عنوان خاص، به همون جهت و عنوانیت، و قطع واضح است که به همون عنوان مقتوع به بودن در متعلق عقد شده است، نه مثل لوازم وجودیه شی که ما چه التفات داشته باشیم چه التفات نداشته باشیم او محقق می شود. خب اگر این باشد، خب پس بنابراین اینجا این سخن به میان میاد. اینجا دقت کنید که خیلی با فرمایشات مرحوم میرزا ربط دارد. در اینجا اگر این شد که این ملاک، این عنوان که عنوان قطع است، مثل لوازم وجودیه لاینفک نیست، بلکه این عنوان باید در متعلق با همین خصوصیت قرار بگیرد، خب قهرن اون چی که در متعلق فعل قرار میگیرد باید چطور باشد؟ آقا باید اختیاری باشد، باید متعلق به اصطلاح قدرت اختیار شخص نسبت به او وجود داشته باشد. در اینجا میفرمایند باید اختیاراً صادر بشود، چون در مرحله و چون قدر در ظرف امتثال ملحوظ است به لحاظ عالی نه به لحاظ استقلالی، لذا فعل به عنوان مقتوع الوجوب بودن یا به عنوان مقتوع الحرمه بودن، به این عنوان چون قطعش ملحوظ است به لحاظ عالی نه استقلالی، نمیشود بگیم اختیارا صادر بشود، چون در صدور فعل ان اختیارن لابد من کونهی ملحوظن به لحاظ استقلالی و لحاظ عالی کفایت نمی کند، خلافاً لکی آقا مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرمود نه لحاظ عالی کفایت می کند. خب ما باید جواب بدیم که چرا لحاظ عالی کفایت نمی کند و باید لحاظ استقلالی باشد. چون قد آیا اتصاف به حسن خوب پیدا می کرد عقلا؟ خیر. قهرن اتصاف به وجوب و حرمت پیدا می کند قد شرعا؟ خیر. وقت حسن خوب عقلا نباشد قطعا در نظر شرعا نمی شود بگیم قد واجب شده است، قد حرام شده است، چون در ظرف متعلق چیزی به شخص باید اتیان بکند که حکم شرعی به عنوان وجوب یا حرمت به او تعلق گرفته باشد. پس قطع نمی شود متعلق وجوب باشد یا متعلق حرمت، قطع کما اینکه نمی شود متعلق حسن عقلی یا قبح عقلی قرار بگیرد. خب اگر این است پس بناءً علی هذا قطع در دائره امتثال به عنوان فعلی که باید امتثال بشود نخواهد آمد. این عنوان عارض ممکن است بشود ولی در دائره حکم شرعی تحت عنوان وجوب نمیاد، یعنی وجوب به او تعلق نمیگیرد، حرمت به او تعلق نمیگیرد. پس فعل مکلف با عروض این عنوان با و قبل از عروض این عنوان هیچ فرقی نخواهد کرد. پس اون چرا که صاحبش کفایه فرمودن فعل متجرا به لا ینقلب و اما هو علیه، فرمایش صحیح است ولی به این بیان نه بیان حسابی کفایه فرمودن، دقت کردیم. خب در اینجا همون بیانی که از مرحوم میرزا بود ممکن است در ذهن کسی بیاد که آقا در صدور فعل ان اختیارین چه دلیلی دارد که حتما باید اون فعل ملحوظ باشد به لحاظ استقلالی تا بگیم در اینجا لحاظ استقلالی وجود ندارد، چون غالبا و کثیرا ما شخص فعل مقتوم به که انجام میدهد قطع جنبه عالیت دارد نه جنبه استقلالیت. حالا اون اشکال نقضی را جواب میدیم ها، به اون نرسیدیم هنوز، که اگر خب این طور باشد که لحاظ استقلالی بخواد شما قطع موضوعی رو چیکار میکنید؟ در مواردی که قطع جزء موضوع قرار گرفته است و به این عنوان آمده است به اصطلاح مثل در باب قضاوت، خود در اونجا چی میکنید؟ در اونجا آیا احکام شرعی رو باید قبول نکنید؟ هرچی اونجا جواب میدید در اینجا جواب میگیم نه، قیاس قطع در ما نحنفی با قطع موضوع قیاس و معل فارق که توضیح میدیم فرق را. خب لقائل ان یقول دفاعا، حالا نه اینکه بگیم ناظر هست ولی از این بیان میشود، از اینکه کسانی مثل مرحوم میرزای نائینی و اتباعشان که فرمودند در اختیاریت فعل قطع لازم نیست که حتما ملحوظ باشد به لحاظ استقلالی، تا شما بگید در اینجا لحاظ استقلالی وجود ندارد، بلکه یکفی در بودن قطع اختیارن صدور او به لحن لحاظ اجمالی و عالی ایزن، که لحاظ عالی هم کافی باشد. این ایراد و توهمی که ممکن است در اینجا کسی بکند، از این توهم و اشکال مرحوم عاشق جواب میدن که ما که صریحا این طریقه در فرمایش مرحوم میرزا و بسیاری از محققین از تلامذه ایشان با واسطه و بلا واسطه آمده است، که بنده بنا ندارم نام همه رو ببرم، دقت دارین ها، این بزرگانی که آمدن به تبع مرحوم میرزا رضوان الله علیه فرمودن در بودن قطع در مقام امتثال در متعلق لازم نیست که حتما به لحاظ استقلالی ملحوظ بشود تا اختیاری باشد، بلکه لحاظ اعالی هم کفایت میکند در اختیاریت قطع. این کسی توهم این چنین چیزی را داشته باشد. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدن این است که میفرمایند اگر عنوان قطع به تحت عنوان مقتوع الوجوب میشود دیگه، یا مقتوع الحرمه میشود، اگر این عنوان عنوان فعل شد، یعنی فعل متجربه و مورد برای تکلیف قرار گرفت، میفرماید باید حتما به نحو اختیار یعنی باید متعلق اختیار قرار بگیرد و باید صدور این فعل با این عنوان کلاً ان اختیارن باشد، نه فعل به ما هو به فعلون با قطع نظر از این عنوان. فعل و این عنوان چون عنوان در متعلق آوردیم دیگه، در مقام امتثال باید این قطع باشد. خب اگر این چنین است پس این فعل با این عنوان کلاً باید چی؟ ان اختیارن باشد. و در اختیار وجود در حین امتثال به نحو وجود لازم شیء کفایت نمی کند، چون در اینجا قطع در مقام صدور فعل از مکلف هست، اما بودن چنین قطعی در باب تجربی، این کسی که مقتوع خمریه را شرب می کند بدون این که به قطع خودش التفات داشته باشد، وقتی شرب خمر می کند لازم لاینفک که این فعل که شرب است این است که چی؟ قطع به خمرم بوده، لذا بر اساس اون قطعش اقدام به شرب کرده است، ولو قطعش مخالف با واقع است بونش کار نداریم. پس این قطع ولو وجودن انفکاک از صدور فعل ندارد. چرا؟ چون این فعل که آمد قطعا عنوان مقتوع بودن محقق شده است، مقتوع الخمریه را شرب کرده است، نه خمر به ماهو به خمرون را که بگیم قطعش دیگه نیست. وقتی فعل صادر شد می شود بگیم این فعل صدر عن قطعن، اینجور تعبیر آخرش صدر عن قطعن. پس قطع انفکاک وجودی از اون شرب که فعل مکلف است ندارد، اینجور گفته می شود. می فهمد این فایده ندارد. چرا؟ می فهمد برای خاطر این که در اینجا این فعل باید فعل اختیاری او باشد، در اختیار علم به اون فعل با تمام خصوصیاتی که دارد لازم هست. همون جوری که علم به خود فعل که عبارت باشد از شرب باید معلوم باشد استقلالاً، این عنوان هم باید معلوم باشد چی؟ استقلالاً. خب شما در اینجا ممکن است بگویید که پس بنابراین باب قطع موضوعی را شما باید سد کنید، در هیچ جا نباید قطع در موضوع احکام عقص بشود، مواردی که عقص شده است. خب ما خیلی از جاها مثلا در باب نجاست داریم چیزی که علم به نجاست پیدا کردی تطهیر او لازم است و اجتناب از او در صلات و غیر ذلک مثلا لازم می شود، مواردی دیگر. خب پس بنابراین اینجا قطع جزء موضوع است، یعنی اون نجاستی که شرع ما را امر فرموده است به این که در صلات باید بدن و لباس از او تطهیر بشود، نجاستی چیست آقا؟ معلومه. خب علم در اینجا جزء موضوع است، اینجا بگیم نباید بشه. چرا؟ برای خاطر این که این نجاست معلومه، شما وقتی علم به نجاست پیدا میکنید آیا علم به این علمم بعد پیدا میکنید یا نه این علم جنبه عالیت دارد؟ واضح است که جنبه عالیت دارد دیگه، استقلالیت ندارد. هر چی که شما در اینجا میگید از با این که برای در اینجا باید این فعلی که مثلا به هر حال تطهیر از نجات است، این فعل فعل اختیاری است، اگر این لحاظ عالیت قطع زرع کفایت میکند در صدور فعل ان اختیار این که تطهیر باشد، در مانع حنفی هم باید کفایت کند. اگر در مانع حنفی کفایت نمیکند در اونجا باید چی؟ کفایت نکند. این نقض جوابش این است که فرمود این قیاس محل فارغ است. این بیان در فرمایش میرزا ناینی رضوان الله علیه هم بود که اگر ما این مقدار از علم عالی را کافی ندانیم و حتما باید ان استقلالن عنوان قطع برای ما معلوم بشود، سد باب قطع موضوعی میشود. جوابش این، خوب داشته باشید این جواب به دردتان میخورد. میفرماید قطع در ما نهنفی با قطع در باب قطع موضوعی کاملا فرق دارد، زیرا قطع در ما نهنفی قطع واقع در متعلق تکلیف است، یعنی اون چیزی که میخواد در ظرف امتثال مکلف ایجاد کند. قطع موضوعی، قطع داخل در تحت موضوع حکم است، بین موضوع و متعلق کاملا تفاوت است، چون موضوع مربوط است به اون که شارع در وعای تشریع حکم را باید موضوعی را تصور کند و حکم را ببرد روی اون موضوع، ولی متعلق یعنی اون چیزی که باید مکلف انجام بدهد بعد از تحقق حکم و موضوع. لذا ترتیب جایگاه اینا فرق دارد. حالا اگر ما در باب امتثال که اختیار مکلف لازم است شرط دانستیم که عناوین اون متعلق هم باید ان علم استقلالن باشد، این چه ربطی دارد به این که در مورد موضوع هم باید این معنا باشد؟ اساسا قطعی که در موضوع حکم قرار میگیرد اون میشود جزء علت به منزله جزء علت است نسبت به حکم، ولی قطعی که در ظرف امتثال هست ربطی به علیت نسبت به حکم ندارد، اون بعد از تمامیت حکم و موضوع که علت او هست میباشد که در ظرف امتثال مکلف خود ایجاد کند. فعلاهذا قیاس باب قطع موضوعی به باب قطع در محل بحث ما قیاسون مع الفارق. الهونا صاحب مرحوم ها شیخ رضوان الله با صاحب کفایه موافقت کرده است، و اما یک احتمالی رو بیان میکند. اینا خیلی صریح هم نیست در عباراتشون، دقت بفرمایید، ملاحظه بفرمایید. از اینجایی که میفهمد ولیکن احتمال این معنا هست، از یه میخواد با مرحوم صاحب کفایه مخالفت کند و بیانی دارن که این بیان تقویت میکند اونی رو که مرحوم میرزا فرمودن، ولی نه از راهی که ایشان وارد شدن، از راه دیگر. خب ابتداء امر مرحوم شیخ با صاحب کفایه موافق شدن در مدعا، ولی در دلیل اثبات اون مدعا مخالفت کردن. راهش راه دیگری بود، همون مقدمه ای را که قبل از سه بحث عرض کردیم بود، مبنی بر اون با مدعای صاحب کفایه موافقت کردن. از این بیانی را که وارد می شویم با مرحوم میرزا باز در مدعا موافق می شوند، ولی طریق رسیدن به این مدعا غیر از اون چیزی است که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله علیه فرمودن. تقریر این بیان ان شاء الله می‌ذاریم برای فردا، چون دقیق این بحث. و صلی الله علیه و آله.